ایران بفرمایید.
من خیلی عذر میخوام، جناب علی مطلب بسیار بسیار ماهرانه و عالمانه و استادانه فرمودید و واقعا من چند دیگه از خدمت مرخص میشم برمیگردم ایران، این مطلب رو ضبط کردم به ایمان سوغاتی بسیار خوب با خودم قاهم برد برای استفاده همه کسانی که علاقمند به این مطلب هستن. جناب استاد، من در حال سوالی داشتم که بحث دور شد که به اون سوال من جواب نفرمودید. اون این هست که آیا تعقل و تفکر با هم فرقی دارن یا نه؟ اگر فرق دارن فرقشون چیه؟ و بعد اون نظریه که تفکر میتواند همه چیز را عوض کند، از ظاهرم به نظرم این نظریه ماکسول هست که یه چنین نظریه داده. پس هم نظری جناب علی چیه؟
من از دومی شروع کنم. ببینید، اصولا این که من و شما در جهان امروز رابطه های علت و معلولی رو تک علت یا تک معلول ببینیم، من فکر میکنم اصلا منتفی است. حالا شاید استثناءاتی وجود داشته باشه، ولی به طور کلی باور بنده این است که هر عاملی یا هر معلولی علت های فراوان داره و تازه هر علت واحدی معلول متفاوتی رو به وجود میاره و این اصلا بحثی است که در سیستم یا سیستم تئوری ما داریم، یعنی بحث های تئوریکی که در اونجا مطرحه. بنابراین این که اگر گفته بشه، فرض بفرمایید که تفکر منشأ همه چیزه و اگر من و شما تفکر و تعقل رو یا فکر رو یا عقل رو عوض کنیم همه چیز عوض میشه، بنده باور ندارم، چون همه چیز بر اساس اصل علیت یک جانبه یک طرفه درست نشده که من با تغییر یکی موجب تغییر دیگری بشم. ولی معلومه که ممکنه یه عاملی 70%، 80%، 95% عامل اصلی و مؤثر باشه و بنابراین هر وقت که اون رو شما تغییر میدید احتمال یه حادثه رو افزایش و یا کاهش بدید. البته در ارتباط با مسئله حالات درونی این حرف میتونه جایی داشته باشه، به این معنا که اگر من و شما توجه به احساس بکنیم، یعنی فیلینگ یا اموشن که عاطفه هست، از چند منبع به دست میاد، یکی از حس، یکی از تخیل، یکی از احساسهای دیگره، ولی منبع اصلی احساس از تفکر و تعقله، یعنی آنگونه که من و شما جهان رو میبینیم، درک میکنیم، میشناسیم و آیا مخصوصا از بصیرت تفکر اون رو میگذرانیم یا نمیگذرانیم. بنابراین اگر به ماجرا اینگونه نگاه کنیم درش حرفی هست. کسانی که معمولا به مسئله تفکر این چنین اهمیت میدن، اون رو به عنوان هستی مرکزی انسان و بعد همون گونه که عرض کردم احتمالاً به روح انسانی مرتبط میکنن. نکته شاید ظریفی که در اون مطلب هست و در کلام شما هم دیده میشه این هست که تنها قسمت فعالیت ذهن که کاملاً آزادانه عمل میکنه و من و شما باید با انتخاب و اراده به اون دسترسی پیدا کنیم، تفکر و تعقله. به این معنا که عمل درک، مثلا من و شما بدونی که بخوایم میبینیم و بدونی که بخوایم به مغز مخابره میشه و بدونی که بخوایم مغز دربارش تخیل میکنه و بدونی که بخوایم مغز دربارش تصمیم میگیره که بپذیره یا رد کنه. یعنی وقتی که بنده به شما یک گلی رو نشون میدم و خدمتتون عرض میکنم که این گل طبیعی یا مصنوعیه، شما نمیتونید مگر اینکه چشم رو ببندید. اگر چشمتون باز باشه گل رو میبینید، دیدن گل رو در ذهن دارید، تخیلی دربارش میکنید، اون رو تبدیل به محتوای درک درونی میکنید، بعدم به من میگید که این آدم درست نمیگه، دروغگوست و این که میگه این گل طبیعی یا مصنوعی نیست. اما در اینجا وسط یک چیز افتاده. انسان میتونه هر درکی و هر شناختی رو به دو طریق انجام بده، یکی با تفکر و تعقل، یکی بدون تفکر و تعقل. بنابراین یه فردی وقتی بهش گفتید این گل مصنوعی است، بدون تفکر و تعقل میگه مصنوعی یا نیست، و یک کسی وقتی بهش گفتید بر اساس اصولی که در ذهن داره حرکت میکنه و بعد تصمیم میگیره و به این شناخت و درک میرسه که این گل مصنوعی یا طبیعی است. بنابراین ملاحظه میفرمایید تنها قسمتی در بدن که از آزادی برخورداره این تفکر هست. حالا اگر یک کسی یه چنین آزادی رو برای عقل و تفکر و تعقل و اندیشه قائل باشه، نتیجتاً میتونه به این شاید استنتاج و استنباط برسه که اگر به طریق درست عمل کنه و حرکت کنه، کنترل کامل خودش رو حداقل در محدوده فعالیت ذهن خواهد داشت و بنابراین اگر از قواعد درست تفکر و تعقل و یا عقلش بهره بگیره، میتونه چیزها رو در خودش و یا در حالات خودش تغییر بده. اینکه در دیگران بتونه دگرگونی به وجود بیاره، نه. به همین جهت است که میدونید این نحوه تفکر بلکه از اوقات تا اونجا رفته که افراد معتقدن از طریق تفکر و تعقل یا فعالیت ذهن میتونن مثلا بدن خودشون رو خوب کنن یا بیماری رو از خودشون دور کنن. در این حرف حقیقت کمی هست. علتش این است که از نظر علمی هم و از نظر روانی هم، نه اینکه این دو با هم متفاوتن، ولی از نظر شاید بشه گفت پزشکی و فیزیکی و از نظر روانی میشه این ارتباطات رو حتی ثابت کرد و نشون داد که حتی این سیستم چرا اینگونه کار میکنه، مخصوصا وقتی که بحث انرژی رو و الکتریسیته رو و تغییرات شیمیایی رو، همه اینها رو هم من و شما وارد سیستم کنیم، کاملا دستمون باز میشه برای این گونه موارد. اما اینکه تصور کنیم من میتونم فقط با تفکرم بیماری رو از خودم دور کنم، به نظر من باز همون رابطه تک علتی است که درست نیست. تا اونجا پیش میره که افرادی میدونید که باورشون بر این است که اگر شما به مغزتون فرمان بدید و به پاتون، شما میتونید از روی یک آتش بگذرید و نسوزید و این کاری است که میکنن. یعنی افراد رو تقریبا در یه شرایط آماده قرار میدن و به نظر من وارد مرحله ترانس یا هیپنوتیزم میکنن که نترسن، نه به خاطر کار دیگه، و شما از روی آتش میگذرید و بنابراین چون از روی آتش بسیار داغ 2000 درجه فارنهایت یا 500 درجه سانتیگراد میگذرید، شما خب به نظرتون این گونه میاد که این باید توانایی مغز انسانی باشه که چنین میکنه. اما از نظر علمی میدونید ثابت کردن که علت نسوختن پا درجه حرارت بیش از حد و یه قانون طبیعی است. یعنی آبی که در 100 یا 110 درجه میجوشه در 500 درجه نمیجوشه. در 500 درجه مولکول‌ها به حرکت میان و بعدن آب منفجر میشه و بنابراین چون این فرصت‌ها کوتاه هستن، این که جرأت من میکنم از روی آتش میگذرم به فعالیت ذهن من و احتمالاً حالت هیپنوتیزم من مرتبطه. اما نسوختن پای من هیچ ارتباطی به توان ذهنی من نداره، به طوری که اگر درجه حرارت رو الان به جای 500 بیارن رو 120، هر کس که از اینجا بگذره یه ذره آهسته بگذره تمام پاشو سوزانده، یعنی پا حتما خواهد سوخت. بنابراین مهم این است که من و شما بدونیم که هر پدیده‌ای در جهان تأثیری بر روی پدیده‌ها می‌گذاره، اما درصد این تغییرات هست که مسئله هست. اما نکته اولی که بهش اشاره فرمودید که بنده بهش پاسخ ندادم، تفاوت تفکر و تعقل هست. من فکر می‌کنم که تعقل برمیگرده به عمل خالص عقل و حالا اینکه تفکر برمیگرده به عمل خالص عقل به اضافه همه دانشی که شما دارید یا براتون فراهمه. بنابراین روزی که شما تعقل میکنید از آنچه که دارید و در شماست استفاده میکنید، وقتی که به تفکر کشیده میشید که یه پروسس یا فرایند طولانی تر هست، دانش دیگر یا دیگران رو هم میتونید به کمک بگیرید و بنابراین مفهوم تفکر رو شاید بشه گفت کمی وسیع‌تر و عمیق‌تر از تعقل هست، ولی کاملا به جای هم به کار برده میشه و فکر کردن یه عمله و حالا اینکه عقل که ازش تعقل رو ساختن یک نتیجه محدوده. اینه که وقتی کسی تعقل میکنه یعنی عقل رو به کار میگیره، یعنی ترازو رو به کار میگیره. اینکه تفکر میکنه یعنی میاندیشه که چگونه میتونه اطلاعات تازه‌ای رو وارد کنه و دقیق‌تر بگیره. درست این رو میتونم مثالی عرض کنم که بنده برای پسرم دیشب اتفاق افتاد. به من گفت که چون در بازکن خانه رو نداشته اتومبیلش رو بیرون پارک کرده. بهش گفتم که خب حرف درسته، در بازکن نداشتی نمیتونستی بیای تو، اما میتونستی بیای توی خانه، کلید من رو برداری، در بازکن من رو از تو ماشین برداری، بری در رو باز کنی و بیای. مرحله اول تعقله، یعنی من باید وارد بشم، عقل به من میگه در بسته است، در بازکن رو نداری. تفکر معناش این است که من از اطلاعات دیگه بهره میگیرم و بنابراین حالا راه دیگر من چیست. و به همین جاست که برخی از مردم در مرحله تعقل و یا در اولین قدم میمونن. افراد یه ذره درباره یه مسئله به فکر مینشینن و بنابراین پاسخ نه رو نمیپذیرن و در نتیجه فکر میکنن که یا باید عقل رو از ظرافت و دقت بیشتری برخوردار کنن، یعنی اون ترازو رو، و یا احتمالاً از دانش و یا علم که دیگری یا دیگران دارن کمک بگیرن و اون رو افزایش بدن. به نظر میرسه که اگر قرار باشه بخوایم تفکیکی قائل بشیم چنینه، ولی من در خصوصش به دلیل اینکه این واژه‌ها به خودی خودشون هم پیچیده و شاید گمراه کننده برخی از اوقات هستند، دیگه تفاوت‌هاشون یه مقدار بیانش با احتمال خطا و اشتباه بیشتر همراهه. ولی چیزی است که با توجه به آنچه که فرمودید در این لحظه به نظرم و یا به خاطرم آمد.
جناب سکر از مکاکری متشکرم، لطف فرمودید. من یک پیشنهادی دارم به جناب عالی. اون این هست که خیلی از ایرانی ها، یعنی دوستان ما که اینجا هست در همون در ایران هم همینطور، اینها نسبت به اینکه ما اصولا در امر روانشناسی اطلاعات داریم، منابعی داریم، ذخایری داریم، اصلا چیز هستن باور ندارن، در حالی که مطلب غیر از این هست. من استدعا میکنم از جناب عالی، در حال روانشناسی یه سلسله تعاریف و از کنم عوارضی داره که این عوارض رو بزرگان ایرانی در کتابهای خودشون آوردن. حالا استدعای دارم این است که اگر برای شما مقدور باشه، من فکر بکنم سعی بکنید مقدور رو به وجود بیاورید، که عده‌ای از دانشجویان سال آخر دانشگاه و اونایی که روانشناسی میکنن کمیته تشکیل بشه، کانونی تشکیل بشه، لااقل جمع‌آوری بشه اون چی که از منابع خارجی است، اون چی که از منابع داخلی هست، و اینا یک روانشناسی تطبیقی بحث بشه یا لااقل به رشته تحلیل در بیاد، که ما ضمناً به اون چیزی که در ایران بوده و هست ما لااقل باخبر بشیم. در خود شخص من یک کتابی دارم به نام مکارم اخلاقی 40 سال پیش در دانشگاه تهران چاپ شده و اونا سعی میکنم برای شما بفرستم که شما مطالعه فرمایید، استفاده بیشتری خواهید.
من یه تمنایی که معمولا نمی کنم رو مجبورم از حضورتون بکنم، از این بابت سپاسگزارم. و اون که سپاسگزار میشم حالا که این همه بزرگی و بزرگواری فرمودید، خودتونم معرفی کنید.
من یکی از کوچکترین شاگرد شما هستم.
اختیار نه، تمنا میکنم استاد.
خواهش میکنم، تمنا میکنم. یه چیزی که تو میکنم برگردم نمیکنم.
اونم متوجه هستم. نه، به همین جهت است که بسیار سپاسگزارم از شرکتتون.
باعث
افتخار منه. تمنا میکنم. لطف فرمودید.